شما گفتید هر بار که کار جدیدی شروع می‌کنی به نظرت سخت‌تر میاد. میشه توضیح بدید؟
هر بار هم تجربه من اضافه میشه، هم توقم، هم تازه میفهمم اشکالات هم کجاست. یعنی هر بار اشکال بخواد رفع کنید به قد دفعه پیش سخته، مگر اینکه آدم فقط به تکنیک فکر کنه، یه کاری رو بکنه، به محض اینکه آدم برای خودش متوقعه که این کارم به یه جایی برسه. یعنی در واقع خود کار دیگه مهم نیست، اون سیری که آدم میکنه، در واقع سلوکش بیشتر مهم هست. برای من حداقل اینجوریه که من مثلا میگم این کارا رو من انجام میدم، خب برای چی؟ مثلا چه اتفاقی بیفته؟ دقیق قسمتش اینه که من برای خودم میگم و فکر میکنم مثلا هر کاری باید باعث بشه من یه مطلبی رو متوجه بشم، یه چیزی رو متوجه بشم، حداقل برای خودم، یعنی تو درون خودم درک کنم ضعفم و قوتم. و این هر بار سخته، چون هر بار مواجه میشم با یه قسمت پنهانی که نمیدونستم. این نمیدونم خیلی دوباره باید بگردم پیدا بکنم چی کار باید کرد، مگر اینکه شکل ظاهرش رو تکرار کنه آدم، شکل تکرار کنه، فکر میکنم یه بیرمق میشه. مثل اینکه شما میگین سوژتون رو نمیخواین عوض کنی، اصلا من نمیتونم تصمیم بگیرم، برای اینکه میدونم این چاره ای نیست، اینکه آرام آرام حرکت کنم خودش تغییر کنه. وقتی من تصمیم میگیرم، تصمیمم اونقدر تصمیم درستی نیست، چون هر کاری در یک طول زمانی به وجود میاد، برای تغییرش هم خودش طول زمان مهمه که صبر. من باور دارم خیلی صبر مهمه تو کار ماها. نمیشه، عرض کردم میونبر نداریم ما اصلا. حتی تو کاری که خودم میکنم میونبر ندارم. دوباره یه بوم سفید همونقدر برای من ناآشناست که دفعه پیش، دفعه قبل، دفعه بعدش همینطوری. ده نه الزام نقاشی، یه دونه ورقه سفید که میذارم میخوام طراحی کنم، یه گاهی مثلا میخوام حجم کار کنم، دوباره همون مسائل هست. چون هر دفعه از خود حال آدم تغییر میکنه و هر بار حداقل فکر میکنم نسبت به کارم یه ذره شناختم مثلا بیشتر میشه، یا توقعم بیشتر میشه، همینا به مراتب کار سخت‌تر میکنه. اجراش خیلی در نظرم نیست، با این حال که خود اجرا هم سخت میشه واقعا. چون وقتی مثلا بعد از چند سال دوباره اجراهای قبلم نگاه میکنم، یه اشکالهایی داره و فکر میکنم مثلا تو بعدش رفع کردم این، و من میفهمم خب وقتی اون اشکال داشته الانم فکر میکنم رفعش کردم، خب حتی دفعه بعدم یه چیزایی توش هست. توجه میکنم حداقل اینکه یک روند و یک راه کم و بیش معقول تری رو برم برای خودم.
یه نوع کشف و شهود داریم. شما قرار نیست یه ایده ای رو تجسم بده، بلکه یعنی یک جستجوی وسط یک اقیانوسیه که ببینید در به چی بالاخره دست پیدا می‌کنه. اینطور نیست؟
به هر حال آدم جستجو باید بکنه. من خیلی مواقع وقتی میخوام جواب به بعضی سوال بدم، برام مشکلی، برای اینکه همون لحظه 10 تا سوال دیگه تو ذهنم میاد و 10 تا جواب دیگه، همینجوری پیوسته سوال جواب برام ایجاد میشه. ببینید کشف و شهود چیزشه، جزو ذات هنره از نظر من. مثلا ما باید اصلا به دنبال این باشیم که چیزایی که نمیدانیم رو بدانیم، و بعدی هم میدونیم تازه میفهمیم که خیلیشو نمیدونیم. آدم توهم دانستن میکنه. ایده یه چیزیه که یه موقعی به ذهن آدم میرسه و عموما هم ایده های مشابه میتونه به وجود بیاد. هست، خیلی ایده هایی هست که تقریبا همه ایده هاشون نزدیک به همه. من جستجوم برای خودم اینه که عناصر خیلی ساده رو که به نظر نمیاد تو خود اون عناصر جستجو کنم، که ببینم مثل سیر مثلا سیر آفاق میکنن، یه سیر انفس میکنن، یه ده تو طبیعت عالم نگاه میکنن چیست، اون چیستی اون براش مهمه. منم نگاه میکنم حالا مثلا این چی میشه، من چگونه مثلا اون جهان رو میتونم آیا در این نشون بدم یا نمیشود. حتما باید 1000 تا چیز دیگه کنارش بذارم. برای همین هی پالایشش میکنم، خیلی هی میام کمش میکنم کمش میکنم تا به یه چیزی برسه که در واقع تشکیل شه همون جزء کوچک از کل، یک کلی رو بشه توش جا داد. خیلی کار سخت‌تری از این است که شما مدد بگیرید از عناصر مختلف و ایده‌ای که تقریباً برای همه آشناست، ایده‌ای که آدم آشناست تو اجراش فکر می‌کنه، ما تو اجراش آدم جستجو می‌کنه، ولی شما تو جهانش جستجو وقتی بکنید جور دیگری است، اصلا چه شکل دیگه اتفاق می‌افته. آدم به یک سادگی میرسه که اون سادگی بسیار سخته، مثل شعر سعدی که اصلا نمیشه، نمیدونم چی کار باید کنه. همه بسیار از ادبا و چیزا بودن که میخواستم بگه نشد. چون ببینید بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. خیلی ساده است ولی نمیشه گفت. چون کلمه رو این ورا میگه نمیشه گفت، ولی مثلا سبک هندی خیلی مغلق گویی توشه، کمی میشه بهش نزدیک شد. این اینقدر سخته نمیشه، اون خیلی ساده تره. یعنی برای اینکه شکل ظاهرش خیلی پرتمتراقه ولی خودش نه. شما دید حیرت آهنگم چه میپرسی دیگر از حال من، گوش بر آینه نه تا بشنوی آواز من. این از این اینو نه که حالا بیدل کوچیکه، ولی به هر حال میشه به یه شکلی نزدیک شد. به سعدی نزدیک شدن، به حافظ نزدیک شدن سخته. سعدی اینقدر زبانش ساده شده و عمیقه نمیشه اصلا وارد شد. شما ببینید مثلا قائم مقام که واقعا ادیب بزرگی نمیتونه، زور میزنه که شبیه به مثلا گلستان چیزی بگه، با این حال که دانش بسیار زیادی داره نمیشه. همین فهمه این از اون برداشته. سخته، ساده شدن خیلی سخته. اینکه جستجو میخوادم بکنه برای اینکه میخوام ببینم این جستجوه به جایی میرسه یا نه. به یه شکلی شاید خود نقاشیه کاری که میکنیم بهانه باشه برای راه رفتن. خود نقاشی که خیلی مهم نیست که مثلا من نقاش باشم یه چیز، این کاری که من میکنم آخر میخوام ببینم کی هستم. هر کسی تو کار خودش همین فکر میکنه، همین جستجو میکنه دیگه. حالا من چون نقاشم که الزاما آرتیست نیستم، دارم یک کاری میکنم.
شما نقاشی ها شما چه مفهوم دارید؟ چه بهره‌ای از این کار
میکنید؟ برای من راهه.
بگید نقاشی دارم.
نقاشی برای من میشه یه راه. خودش برای من الان تو این حال خیلی مقصود و مقصدم نیست. مثل چیزای دیگه من این رو بلد شدم، کاش مثلا احتمال داره یه چند سال دیگه اصلا به نظرم بیاد یا نقاشی نباید بکنم، یه کار دیگه باید بکنم توی مسیری که دارم میرم. فکر کنم خب من این رو رفتم بعد نرسیدم، شاید یه چیز دیگه من رو برسونه. خیلی خودش برام اونقدر اهمیت نداره که سالهای قبلتر داشت. چون الان میفهمم که بسیار از مواقع اینا خودش میشه سد راه من بشه، چون یه برحال یه عنوانیه و جذابه و با آدم احترام میذارن.
چون مقصدتون کجاست که میخوانده؟
آدم شده. آدم شده خیلی کار سختی، واقعا سخته. این آدم کار میکنه که برحال آدم شیم، وگرنه بخوایم یه چیزی به دست بیاریم میشه.
شما ببینید حالا با توجه که ما مصاحبه زیادی کردیم، سبک و سیاق نگاه شما مثلا به کل متفاوته با همه این مجموعه، اونا هم متنبن البته
میفهمم،
ولی این تفاوت رو خیلی شاهد هستیم. شما در این مسیری که داری میرین آیا از هیچ اثر هنری یا از هیچ نقاشی چه داخلی چه خارجی هیچ وقت الهام بخش شما بوده؟ و اگه بوده کیا
بودن یا چیا؟ نه الهام بخش که من مثلا یه اون دفعه گفتم، من مثلا رضا عباسی دوست دارم چون رفتار چیزی داره میکنه، رفتاری که داره میکنه برای من خیلی جذابه. شما به تصور کنید تو زمانی که داره اون کار میکنه دوستان دیگرش هم هستن، آدم هایی هستن نقاشن، اون دوتا دنیا رو میبینه و اون دنیا رو تلفیق میکنه، چیز جدیدی به وجود میاره که باز متعلق است به فرهنگ من. ولی بعضیا نه انجام میدن. تو این زمان جالبی هم ممکنه اون به نظر نوین تر حتی اومده، چون یه کارهایی کرده. مثلا شما فکر کنید تو میدان نقش جهان باسمه های یکی از غرب می اومده رو میفروختن، اینا میدیدن حج پردازی کرده، کار کرده، مثل علی قلی، مثلا جبه دار، مثل حالا به یه شکل دیگه مثلا محمد زمان. ولی شما اگه طراحی این دوتا رو نگاه کنین، مثلا رضا عباسی با اون، میبینید که این چقدر عمیق‌تر به ماجرا بدون سیرش متوجه میشین. به هر حال آدم وقتی تو یه محیط قرار میگیره میبینه، حتی عنایتی که به شخص میشه میبینه آدم بابت اونی که هست. ولی اونی که فکر کنه نه من یه کار دیگر باید بکنم، من توی اون مثلا زیاد دیدم.
بزرگترین کشمکش شما چیه و چطوری با این کشمکش کنار اومد؟
من درگیری با کار ندارم.
بعد درونی دارم.
نه ببینید، من مثلا درونی هم نمیدونم. ببینید برای من مثلا خود جستجوی جذابه، خود اینکه یه چیزی رو جستجو کنم به کجا میرسه خیلی جذابه. جذابیش هم نه اینکه فقط صرف فقط انجامش هست، چون بسیاری از اوقات کار کردم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم و فهمیدم غلطه. ولی فهمیدم غلطه، فهمیدم اینی که راهی گرفتم نبود، یه چیز دیگه باید انجام بدم، یه کار دیگه باید انجام بدم. میتونید فکر کنم یه زمانی دیگه آدم باید در واقع خودش از خودش خرج کنه، نه دست کنه تو جیب دیگران. این الان ما خیلی مواقع تئوریایی که بر مبناش کار میکنیم تئوریایی نیست که ماها درست کردیم، ولی خود چه جذاب و رایجه اونا اجرا میکنیم و به استناد میکنیم حتی به اون. اینا رو هی آدم، من برام این هست چی کار باید کرد واقعا. یعنی شما فکر کنید ما تئوری رو که نمیتونیم بریم بخریم که، ولی متاسفانه چیزی که من میبینم، اون چیزی که من درک کردم، بسیاری از مواقع مباحث نظری رو خریدیم و بعد که خریدیم اومدیم بر مبنای اون کار خودمون رو منطبق کردیم بر اون آرا، نه اینکه اول کار به وجود بیاد بعد مبانی نظری و مسائلش بعد از اون. اتفاقا برعکس شده، زمان گذشته ابتدا کار به وجود میاد بعد شروع میکنن اونو مدون کردن. حالا مثلا شما میرین یه کتاب میخرین، فلان آدم نظریه پرداز نوشته، اونو ترجمه میکنن و بر مبنای اون ادله شروع میشه یک سری تولیدات. خب این ادله که به وجود اینجا به وجود نیومده که. وقتی هی دارم نگاه میکننم چجوری میشه یک کاری کرد، خب واقعا سختم هست، چجوری یک مبنای نظری پیدا میشه که متعلق به اینجا باشه. وقتی متعلق به اینجا هست فکر میکنم درستم رشد میکنه، وقتی نباشه رشدش رشد ظاهریه. مثلا شما تصور کنید ما الان تو مثلا شما برین یه درخت خرما برداریم یه تو تهران بکارین، شما هر چی مراقبت کنی هر چی هزینه کنی از این خرما به دست نمیاد. میتونید هزینه بذارین ولی تو مثلا خوزستان بکارین در میاد، بار خوبی هم میده. حالا شما اینجا مثلا اگه انار بکارین نمیدونم بار خوبی میده، جست این یعنی اصلا این خاک مناسبشه. خیلی مواقع ما به تو مسائلی که به هر حال اصطلاح ما میگیم هنر یا نقاشی که کار میکنین، نمیشه با تئوری دیگران چیزی تولید کرد. درست کنیم میشه کارهایی که ثمر نمیرسه، ذوق زده میشیم، بعد ذوق زدگی تمام میشه. همینجوری که بوده، یه دوره کوبیستی بوده، بعدش هی علاقه من بودم، بعد آبستره شده، بعد همینجوری ادامه پیدا کرد. الانم بسیاری از مواقع شما میبینید که هر کاری میکنی میگم معاصره دیگه. الان اصطلاح معاصر خیلی دیگه گفته میشه تو هر کاری، که این کار من معاصره. خیلی مواقع حتی من با بعضی دوستان که صحبت میکنیم خود معاصریت مفهوم نیست، چون گفته شده، هی توضیح داده شده. الان هر کاری ما بکنیم دیگه میشه معاصر. برای همین نمیدونم مثلا دفعه بعد چه چیزی مد میشه که باز دوباره اون میشه مبنای فکر ما. اینه که شاید کشمکش منظورتون، یعنی چیزی که من درک میکنم این هست. حافظ یه شعر داره، میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اون چیزی که رایجه بود، یه کمی آدم باید نگاه کنه ببینه چه چیزی داره چه چیزی نداره. ملکه آدم مادرم میران برحال، خیلی اینها رو خیلی برای من مهم هست. واقعا که بگم چیزی به دست آوردم نمیتونم، اصلا شکست نفسی نمی کنم، این واقعی میگم، دوست دارم چیزی به دست بیارم، ولی تا به امروز خیلی خیلی اندک، خیلی اندک چیزهایی به وجود اومده.
چون من خواهم میگم که دیدید موفقیت شما میگه من موفق نشدم، میتونم تشریف بخواهیم، ولی نمیخوام بگم موفقیت، من خواهم بگم این کلید، این تلاش چیه، یعنی پشت این چیه، یعنی شما چیکار میکنید که در واقع این ادامه پیدا میکنی حرکت؟
الان من کاری نمی کنم، الان فقط به سوالاتی که دارم هی میخوام برم پاسخ بدم. ببینید ما چاره ای نداریم الا یه چیزایی رو اول آدم بپذیره. اولش من باید بپذیرم که تو این جغرافیا زندگی میکنم، باید بپذیرم که تاریخ من اینه، باید بپذیرم به نظر من که زبان من این زبانه، من باید بپذیرم دینم این دینه، اینا رو نمیتونم نپذیرم. بعدی پذیرفتین تازه خب میگه حالا خواه اینها چه به وجود میآورد، یا وقتی شما نپذیرفتین یا باور کردم که اینها هست، حداقل من باور دارم که این هست، بعد نگاه میکنم محصولی که در اومده در گذشته و بهش آدم ها اعتنا میکنم و برشون جذابه، بر مبنای ایناست. هر کدومش رو نفی کنیم اون یکی به وجود نمیاد. برام مثلا اینا مهم میشن، نمیتونی هیچ کدومش رو حذف کنی که دیگر بپذیری، اینا با هم میشن یک کلیتی که ذهن آدم رو میتونه پیش ببره در جهتی که میخواد. حالا فقط سختش اینه که خیلی مواقع آدم اشتباه میکنه توش، ولی اینا برای من هست. این نفی هر کدومش به نظرم ما رو یک کمی دور میکنه. همینجوری که شما بهترین کارهای ما تو هر عرصه‌ای که می‌بینید باور کردن این چیزا رو، یعنی طرف قبول کرده که آقا اینجاست، قبول کرده که آقا این دین، این زبان، این جغرافیا، این تاریخ رو داره. من نمی‌تونم فکر کنم من توی یک کشور دیگه تو اروپا به دنیا اومدم ادای اونو در بیارم برای اینکه به نظر بیام. ناچارن آدم درسش رو خونده، مثلا من مبانی اونها تجسمی خوندم، اونها تجسمی هم همینه که غربه، ولی خب وقتی دارم میفهمم خب پس خودم کجا بودم، باید بری جستجو کنی تازه خودت رو پیدا بکنی. این دوتا رو که کنار هم میذاری تازه میفهمی که آهان چی چیزش میتونه به درد هم میخوره که یه چیز ثانویه به وجود بیاد. شما الان چیزی که تو مغرب زمین هست میتونید از مسیحیت جداش کنید؟ تمام عناصر چیز، تمام تفکر مسیحیت توش هست، حتی مدرنیته. بعد چون مدرنیته رو در مقابل این اصطلاحی که در مقابل سنت میگیرن، یه چیزی در مقابل یه چیز دیگه میگیرن، بعد سعی میکنن یکیشو نفی کنن به نفع دیگری. هر سنتی یک چیزی داره دیگه، راهی داره. الان شما مثلا کاری که مثلا روتکو میکنه، شما میتونید داوینچی جداش کنید؟ این بدونه چجوری میخواین جداش کنید این کار رو، این رو از اون جدا کنید. این اومده حتی خود صنعتی که میگین میتونید از قبلش جدا کنید. یه اتفاق نیست یه بار بیفته که، یه چیزی همجوری میاد تا یک بستری رشد میکنه. کمی مواقع جلوه بیرونش بیشتره، بعضی مواقع خفته تره، ولی این تو یک روندی به اون نتیجه میرسه. من که عرض میکنم میگم تو یک روندی، این که دارم میگم همه اینا با هم هست. شما حتی اونا که در قبل میخوان رمان مینویسته سینا، هر کنی یا کنی ارجاعات مذهبی میدن، حالا یا خفته است یا آشکاره، چون نمیتونید این رو نفیش کنید بگید نیست، مگر اینکه ما بخوام نبینیمش. چون ما عناصر ظاهریشو میبینیم، درونشو درک نمیکنیم. الان شما چجوری میتونید بفهمید مینیاتور دینیه؟ از کجاش میفهمید؟ چون دربارهش گفته شده از شما میگین، یعنی این شناختی که اون بود از کجا به دست اومد؟ یا از کجا مثلا ما میفهمیم مولانا آدم مثلا عارفی هست؟ ما عرفان رو چگونه درک کردیم؟ اصولا اینه که برامون گفتگو شده، ما اونو آشنا شدیم و این رو که گفته شده بهمون چیز شد، در واقع شناخت ما شناخت پیدا کردیم. الان تو غرب هم همینطوره، شما سینما، فیلم، نقاشی، هر کاری میکنن نمیتونه از اون جدا باشه، چون نمیتونه یه غربی نقاشی بکنه ولی به انگلیسی فکر نکنه، یا به زبان در واقع اروپا فکر نکنه. الان ماها به اشکالمون اینه که یعنی در واقع اینقدر برامون جالبه این اتفاقی که فکر میکنیم همه چیزمون باید بریزیم دور، یه چیز دربس بپذیریم. خب خیلی مواقع این کار کردیم، نشده دیگه، نشده، درجه دو شدیم. این شما تصور کن وقتی تارکوفسکی میاد، کسایی که شبیه بهش میسازن نتونستن تارکوفسکی شدن، واقعا شدن. وقتی پاراجانوف اومد نشدن، همونجوری که کسای دیگه که اومد نشدن، تمام رفتن تکنیکش یاد گرفتن هزار چیز، ولی اون چیزی که گذاشتن کنار چی بود؟ یه چیزی رو گذاشتن کنار که اون نشد. اونهایی که حالا کمی از ایران جلوه‌گری میکنند، اونایی که بازم به یک چیزی فکر میکنن، حداقل کمی مستندتر. من اصلا علاقه‌مو نمیگم ها که دوست دارم کارا رو یا نه. ببین فرهنگ چیزی نیست که شما بخواید اگه جای دیگه وام بگیرین. فرهنگ تو هر سرزمینی مناسبات خودش رو داره. من نمیتونم با فرهنگ اروپا کار خودم بکنم، اصلا نفی اون نیست. مدرنیته تو یه جای دیگه با مدرنیته تو یه جای دیگه متفاوته. این در ماها یه چیزی داریم که فکر می‌کنه همیشه چیزی که من استنباط می‌کنم، من خیلی هم آدم عمیقی نیستم، ولی درک خودم از این که فکر کنیم مثلا سنت و مدرنیته در تقابل با همن. و جالبه که یه کلمه رو از غرب میگیم، یه کلمه از شرق. مدرن رو چی میگیم؟ یک دوره تاریخی تو یک جای مشخصی رو میگیم، مگه تو جای دیگه نبوده؟ ببینید هر چیز نوعی یک کهنه‌ای داره، درست میگم؟ یعنی هر چیزی که شما نو میبینید یک کهنه‌ای داره. اون چیزی که کهنه ماست که قرار این نوین بشه چیست؟ قرار نو بشه چیست؟ شما ببینید من اصلا به کهنه بودنش کاری چیز نداره، ولی معمولا اینجوری میشه دیگه، یه چیزی کهنه میشه نو به وجود، نو کهنه میشه نو. اونی که توی فرهنگ من کهنه بوده قرار نو شه چیست؟ توی فرهنگ من یه چیزی به وجود اومده، هی در بستر تاریخیش هی رشد کرده. شما در طی مثلا هزار سال نقاشی که ایران کردن یا شعر کار کردن یا معماری کار کردن، هر کدوم نگاه کنین هی رشد کرده، رشد کرده، رشد کرده. یه زمانی رشد نکرده، زمانی که ما اون رو به عنوان چیز اصلا به کل گشتیم کنار، یه چیز دیگر پذیرفتیم، بعد میخوایم اون رو نو کنیم. خب من که نمیتونم که هر کاری کنم ده 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 ده. باید واسطم ببینم اون چگونه نو میشه، فقط شبیه به اون انجام بدم. من همین مثال خورما که زدم اونجوریه، من نمیتونم یه چیز دیگر رو بیارم اینجا بکارم به وجود بیاد. این به خدا اصلا صحبت سر یه چیز نیست، اینکه ما باید تمامی مدرنیته رو بپذیریم نپذیریم. مثلا من درک از مدرنیته اصولا ندارم، نه کم و بیش آدم میخونم، من یه چیزایی خوندم ولی درک زیادی ندارم. من مثلا نو کهنه رو میفهمم ولی اون مدرنیته رو نمیفهمم. تعاریف شنیدم و میگن ولی خودم درکش نمیکنم یعنی چی. میفهمم مثلا بهزاد بوده، بهزاد نقاشی کرده، بعد سلطان محمد نقاشی کرده، بعد مثلا رضا عباسی نقاشی کرده، اومده آقا میرک نقاشی اینجوری چیز، ببخشید میرزا بابا یا مهرعلی نقاشی کردن تا رسیده به دوره جدید. این رو میفهمم. هر کدوم از اینا الان ما همه رو یه جور میبینیم، هر کدوم از اینا تو دوره خودشون آدم مدرنی بود، آدم نوینی بودن. یعنی وقتی اون کار به وجود میاد در ادامه اونه یه کار نوعه. شما حافظ رو نگاه کنید، وقتی مثلا سعدی هست، وقتی حافظ یک جهان دیگری رو یک جور دیگر، این نوع میشه در برابر اون. اینجوری نیست که این ارتباط نداره، اون نوع شده، یک چیزند. حالا شما اینو ببرید بگید نمیخوام، چی رو میخواید نوع کنید؟ چیزی نداریم. حداقل استنباط من اینه که چیزی برای نوع شدن دیگه نداریم. ما همیشه باید بشینیم. بعد تو یه کتاب هست مال چیزه مال گوگل فکر کنم، یادداشت یک دیوانه است. یه جاش میگه که هر وقتی از ایتالیا یه بادی میوزید هنر روسیه تغییر میکرد. این داشت به طنز میگه. مال ماها اینجوریه که الان علاقه داریم مدرن بشیم، ولی میگه خب چی رو میخوای مدرن کنی آقا، چی رو میخوای نو کنی؟ من که رودکار رو نمیتونم نوش کنم که. من مثلا نمیتونم کاری که امروز الان کسایی که تو یک چیز دیگه تاریخی فرهنگی به وجود اومدن، چون من بیگانم باش نمیتونم نوش کنم، من مال خودم رو میفهمم. ولی تصمیم است که یه جایی گرفتیم که اونو بریزیم دور، شروع کنیم فقط این یکی رو نو کردن. بعد تب شدیم درجه دو. این استنباط همه، اصلا من نمیگم این درسته یا غلطه، استنباط من اینه که اصولا ما در یه نو و یه کهنه وجود داره، اون میتواند نو بشود، چیزی که من میفهمم.
شما برنامه روزه
میتونی چیزی برنامه روزم؟ من صبح پا میشم میام تو کارگاه میشینم، اصلا نمیتونم تصمیم میگم، ولی او یا نقاشی میکنم یا حج میسازم. یه زمان طولانی هم حتما طراحی میکنم، چون طراحی بیشتر از همش دوست دارم. یه زمانی هم میخونم چیزایی که فکر میکنم، ولی خوندنم هم تو جهتی که تصور میکنم نیاز دارم میخونمش. سعی میکنم کتابای تا جایی که بتونم کتابای مرجع بخونم، یا حتی کتابای مرجع نگاه کنم. کتاب اشخاص خیلی دیگه برام جذاب نیست. مثلا برای من حافظ مرجعه، مثلا مرجع یک جور فکر کردنه. یا اینکه مثلا اگه من کار داوینچی رو نگاه میکنم، برای من یک کسی که مرجع یک جریانی هست فکر میکنم. یا رضا عباسی برای من مرجعه، ولی بسیاری از چیزایی که هست برای من به من یک مثل رمان میمونه. رمان مثلا خیلی رمان هست، من گاهی میخونم، ولی رمانایی هست که مثلا شما جنگ و صلح یک رمان دیگه، نه اینکه چون معروفه، چون آدم وقتی مواجه میشه با یه اندیشه به این بزرگی خیلی میتونه خودشو بفهمه که چقدر راه کار داره، چقدر کار باید بکنه. من از اونا وقتی میخونم یا میبینم یا در واقع مواجه میشم باشون، نیروی کار میگیرم، ولی که میفهم راه خیلی طولانیه، آدم هیچ جا نرسیده. وقتی این به وجود اومده، این کاری که تقریبا هر روز انجام میدم.
تا که
یعنی ساعتش؟ نه ساعت نداره اصلا، اصلا ساعت بردار نیست، چون نمیتونه آدم واقعا تصمیم نمیشه گرفت. من همینجوری حالت عادی هم که نشسته آدم من تو خونه هم که میشینیم، بازم یاد دفتری دستم یه خط خطی میکنم، یه کتابی میخونیم، ولی عموما این فضا هستش.
تصورتون
اینه که بالاخره کاراتون در آینده هیچ تصوری داریم که به چه سمت میره؟ در کجا داریم میریم؟ امیدوارم، نه اینکه تصور کنم، امیدوارم که چیز بشه، به طرف یعنی بتونم مثلا 4 تا موتیف طراحی کرده باشم تمام اینها به اون برسه. امیدوارم بشه بعد اونی که بعد کاربرد پیدا بکنه، یعنی همه چی بتونن باش بسازن و کار بکنن. همونجوری که قدیمتر هست، همونجوری که تو غرب الان همینطوره. یعنی شما مثلا کار پیکاسو رو می‌بینید، طراحی لباس هم کرده دیگه، روی مثلا پارچم طراحی کرده، رو پرده هم هست. ما یه خود فکر می‌کنیم هنری‌ها این کارو نمی‌کنن، قدیم ما هم کردن. شما مثلا سلطان محمد طراحی فرش هم کرده، طراحی پارچم کرده، چون به هر این طراحی ما شما تصور کنید کاشی هم کردن. اینجوری نیست که یه کار کردم، اون اینقدر قابلیت پیدا کرده که در همه جا شما میبینید.
توی این مجموعه کارهای کردین یا دورهای مختلف کاریتون، کدوم دوره رو بیشتر میپسندید؟
من واقعا راضی نشدم راستشو بگم، بعضی هاش به نظرم یه اتفاقی توشون افتاد، یه چیزی به وجود اومدن، ولی چون فهمیدم اون به وجود اومده، فهمیدم پس میشود بازم میشه. حالا دومیش به سومی هم ادامه پیدا بکنه نمیدونم، ولی تو بعضیش فهمیدم که آه یه چیزی شده، یه اتفاقی که افتاده. اینا رو واقعا شکست نفسی نمی کنن. اینو هی تکرار متاسفانه باید بکنم، فقط برای اینکه چیز نیست بخوام حرفای خیلی مثلا نه ما نیستیم، نه بعضی موقع شده، ولی اونهایی هست که به نظرم به موتیف نزدیک شده.
اول نمایشتون کی بوده؟
من اولیش اولین بار نمایشه گذاشتم 32 سالم بود تو یک گالری آریا گذاشت سال 72 73 اون موقع، یه هم موقع بود. آره دیگه فکر کنم 31-32 سالم بود. اصلا ولع نداشتم نمایشگاه بذارم، خیلی هم خجالت میکشیدم، همینوز هم همینطوری میذارم فهمم. به هر حال چون عادت کرده آدم میذاره. اولش خیلی جالبه که آدم که باید کار میکنه، چون مثلا اونای کارای همون سالا کارای بدی نیست، اتفاقا شاید از بعضی از کارهای حال حاضرم جذابتر باشه، ولی بعد میفهمیدم اون نیست، اونی که من جستجو میکنم اون نیست. یه جوری مثلا اکسپرسیو توشه، یک رفتاری داره که کمی به آکادمی نزدیکتره. بعد هی سعی کردم که تلاشم تو جهت این باشه که یه عنصری به وجود بیارم که اون عنصره خودش متعلق به گذشته باشه. حالا واقعا اینقدر این گفته ها تکرار شده که آدم نمیدونه چی بگه، واقعا مثل هویت و اینقدر تکرار شده دادم هر چی بگی میفهمه چیز نشانه اشتباهی داره میده، چون واقعا یه وقتا آدم نمیدونه چه اسمی بذاره بر اون کاری که داره میکنه یا چی بگه، مشابه نباشه. وقتی چیزی زیاد گفته میشه دیگه خاصیت دست میره.
شما جوایز اینا گرفتی نگرفتی کجا؟
شعرها یه چیزایی به اون دادن.
کجا؟
یه توضیح دادن؟ یکی دو تا تو ژاپن دادن، دو تا تو ایران. مهم نیست واقعا، من اینا رو واقعا برام اهمیت نداره، اینا واقعیه میگم.
میشه راجع به آخرین نمایشگاهتون مفصل هم بود بیشتر توضیح
دادن؟ آره آخرین نمایشگاه، آخرین نمایشگاه. اینا رو که میگم به خودت اینقدر سخته برای من راجع به کار، چون اونا میدونه این کار تموم میشه، وقتی تموم میشه تازه من مصیبت این دیگه ای وای چقدر اشتباه داره چقدر درست داره، یعنی تازه وقتی کار رو میچینم یا یه کاری میکنم تازه میفهم اشتباهاتش کجاست، چی کار باید بکنم. مفصل غیر مفصلش هم چیز نیست. امروز واقعا برای من مثلا یه دونه فکر کنم پرنده ها نشونتون دادم، اون پرنده برای من از همه اینا بیشتر میارزه. با این حال که پرنده کوچولوه، کارت مثلا 4 متر 5 متری هم کار کردم هم میگن چقدر خوب، ولی اون برای من و محصول فکر میکنم اون سالهای منه. اگه بخوام بگم خوب شده، اون یه دونه به نظرم یه اتفاقه که توش افتاده.
حالا من در بحث نمایشگاه، آیا حالا این نمایشگاهی که شما میذارین در مجموعش رو چی یاد میده؟ چی میاموزین؟ فقط اشکالاتتون
میبینید؟ بله، خودخواهی‌ها رو میبینید.
خودخواهی‌تون یا واکنش مردم هم میبینید؟
ببینید
اصلا مهمه براتون که مردم بپسندن، بفهمن، نفهمن، نظرشون
ببینید اینا تو همه جا هر چیزی آدم تون طی این سالا یه ده خوششون میاد، یه ده بدشون میاد، یه ده کمه، یه ده بد میگن، یه ده خوب میگن، این چیزی که رایجه. نمایشو گذاشتنم بیشتر چیزه، یه قسمتش اینه که آدم کار کرده بزن ببینن، واقعا چیز دیگه برای من خیلی نداره. ببیننش هم واقعا شما فکر باور میکنم مثلا روز اولی نمایشگاه میگم اصلا برای چی گذاشتم، واقعا قشنگ تا مثلا دو روز قبلش میگم حالا بزن، بعد میگم خب چی بشه، چون وقتی این کارو میکنم بعدش تازه میفهمم که چقدر کار هست و اینا که کار کردم هیچی نیست. تنها خوبیش برای اینکه دوباره میفهمم دوباره باید بشم کار کنم، یه اتفاق ادامه اتفاق برام جالبه. حالا بهم بگن خوب شده، مثلا این جایزه رو به آدم بدن، من دوست دارم، اصلا اینجوری نیست که بدم بیاد، خیلی میفهمم اون نیست، اونی که جستجو میکردم اون نیست.
خب شما میفهمید که حالا همینه که میان ممکن مثبت حرف بزنن منفی حرف بزنن، اونایی که منفی حرف میزنن و ممکن شما رو وضعیت ناراحت بکنن،
خیلی مواقع گوش میکنم، یه مواقعی میفهمم که مثلا چیزی که داره میگه مسئله مثلا 10 سال پیش منه، میفهمم چی داره میگه، باش همدلی میکنم، ولی میفهمم خب این که داره میگه اونی نیست که من تصور میکنم یا فکر کردم. اگه اون راهانه، اگر واقعا یه وقتم یه نکته میگه که من نمیدونستم، برام خیلی جذابه.
شما توی بخش آخر بحثمون وارد میشیم، نظراتون راجع به بحث در بحث عمومی فرهنگ کنون هست. خواهیم که تو دورانی که شما درس میخونده اساتید تأثیر گذارتون کیا بودن و روش های تدریس اینها با هم چه تفاوت هایی داشت؟
خب حالا ما ببینیم، ما دانشکده میرفتیم چرا واحد باید میگرفتیم؟ اینطوری نیست که شما مستمر با یکی کار بکنید و اون تأثیر شما بذاره. یه چیزایی برای واحد باید کار میکردین میدادین تمام میشد. واقعا اونقدر تأثیرگذار نبودند، حداقل برای من اونقدر چیز نبود. من بیشتر کار که مثلا میکردم که واحدمو بگذارونم، کارا رو بکنه، واحده رو بگذارونیم. بعدش هم خب مباحث آکادمی بود دیگه، مثلا آکادمی رعایت کنی، حالا یا کم یا بیش پیش ببرین. خیلی مواقع مثلا سوالایی که ایجاد میشد برام جوابی براش نبود، نمیفهمید. مثلا من یادمه یه دفعه یکی از معلمای که تاریخ خونه درس میداد پرسیدم چرا این آدمای تو مینیاتور مثلا با درختاش فرق میکنه، چرا این مثلا اسبه که کار کرده با اینا طراحیشون فرق میکنه. واقعا جواب نمیدادن، اینقدر جواب ندادن که مجبور شدم خودم برم دنبالش که بفهمم چرا اینجوریان، چی شده. تو قسمت اجرایی هم چون اونقدر کمک نشدم، ما فقط میرفتیم این چیز.
معلماتون کیا بودن؟ گفتی
شاید معلمامون آخه ترم بود. مثلا ما یه ترم با یه کسی داشتیم، یه ترم با یکی دیگه داشتیم. پیوسته اگر بود شاید به نتیجه آدم میرسید، ولی چون پیوسته نبود، دو واحد با این، دو واحد با اون، سه واحد با این جوجی بود. مثلا آقای حمیدی بود، خانم محسس بود، آقای سلیمی بود، دیگه کی بودش؟ مثلا تو حجم آقای دارش بود، بله یو آف بود فکر کنم اسمش، اون بود. مثلا تو تاریخونه آقای پاکباز بود، تو یه آقای دیگه هم بود، پدرخونه یه آقای دیگه هم بود.
جوادی؟
نه آقای
زیرایی.
اصلا یادم نیست.
حیدری؟
نه اونا نبودن، از اونا چیزتر بود. یه آقایی بود که فرانسه درس خونده بود فکر میکنم، یه هم میگفت اصلا اسمش رو متاسفانه یادم نیست الان. به هر حال این مجموعه بود، حالا چه نظری چه عملی. ما عموما دو واحد مثلا باید میگذروندیم.
چه سالی بود؟
سال 64 65 و 6 تا 70 فکر کنم.
خب بفرمایید که ما اون زمان اون دوران شما بودین، هنرمندان تاثیرگذار اون زمان کیا بودن؟
رو من؟
نه
یعنی آدم های به نام دوره که بوده، نه تأثیر گذار. منظور
تأثیر گذار تو اصلا نقاشی یا مشهور؟
مشهور بله، قصد سالها گذشته ما پیر شدیم یادمون رفته. مثلا خود آقای حمیدی رو همه میشناختن، آقای مثلا مهدی حسینی بود، آقای الخاص اینا رو هم بودن.
الخاص که معلم بودن؟
نه هیچ کد اینا، مثلا فقط آقای حمیدی معلم من بود، ولی بقیه نبوده. اینه که دارم میگم مثلا تو شما به من یه چیز کلی میپرسید، مثلا من دانشگاه تهران بودم، آقای حسینی اینا تو مجتمع بودن، ولی خب به هر حال میشناختن، کار میکردن، آدم میرفت میدید که چی کار کردن.
شما هیچ مطالعه کردین یا میدونید مثلا محافل فکری و هنری یا مکاتب هنری بعد از انقلاب با قبل از انقلاب تفاوتی کرده نکرده یا چه تفاوتی کرده؟
من اینا شو آشنا نیست.
ما مثلا سبکای مثلا مثل سقاخانه و یا مثلا
سقف خونه میدونید ساختارش برای من، من اوایل خیلی دوست داشتم، یعنی اول آدم نگاه میکنه خب جالبه دیگه اتفاق افتاده، بعد یه کمی خوندم دیدم که دهه 50 تو اروپا همچین چیزی هست که ما دهه 60 شروع میکنیم همین ماجرای کالیگرافی کردن و اتفاقات اینطوری. بعد هی فکر کردم چیه ماجرا، بعد دیدم که یه ساختاری هست که اون ساختار مبانی هنر تجسمیه، عناصر ما روی اون قرار گرفته، اون ساختاره چیز نشده، در واقع تغییر نکرده، همون شکلی که هست عناصر تغییر دادن جاش گذاشتن. برعکس مثلا کاری که قدیم میکردن، من رضا عباسی رو میگم برای اینکه میتونم اینا رو بیارم تصاویرش رو میارم اصلا ببینید که چی میگم، که آدم غربی رو کشیده، اصلا موضوعش ایرانی نیست، آدم غربی رو، ولی شما قشنگ میفهمی از منظر یه ایرانی دیده شده کاملا. و برعکس جالبه تو همون دوره یه آدمی ایرانیه میخواد دوتا فضا رو نشون بده، نشده، چون ساختار غربیه، اون ساختاره اون خیلی چیز میکنه، هویت میده. مثل یک کسی که میاد توی ایران، شما اگه هر جوری هم باشه تو این محیط قرار بگیش رو میفهمید تو ایرانه، که بره تو مثلا تو فرانسه هم متوجه میشین تو فرانسه هست، اون محیط یا اون طراحی که شده اون رو تو خودش حل میکنه. چیزی که من از سقاخونه مثلا درک میکنم یا فهمیدم اینه که ساختارش با اون چیزی که من مثلا به عنوان هنر مثلا ایرانی میشناسم خیلی مطابقت نداره، عناصر ظاهری شاره شبیه هم.
از تالار قندوزی
ها من خیلی من خوندم دیزایی ولی اصلا نمیشناسم، چون اصلا نه دوره ما بوده نه
ظاهرن. دو تا سبک هنری توی این مملکت به وجود اومده که جریان به دنبال خودش کشیده، یه سبکی که مارکو گریگوریان در واقع پیشتازش بوده، یه سبکی که الخاص پیشتازش بوده، اینا هر دو طرفدارانی دارن و شاگردهایی دارن و
بله
با هم دیگه جنگ دعوا هم دارن. میخوام ببینم که نظرتون راجع به این دو تا چیه، یعنی نه شخصش ها، این جریان فکری چیه و شما چه استنباطی دارید از این دو تا؟
دوتاشون فرق نمیکنه از نظر من، چون یه چیزه، ظاهرشون فرق میکنه، دوتاشون یه امر داره.
یعنی همه آدم ها نفهمیدن؟
من نمیگم نفهمیدن، چون نظر منو میگی، میگم نظر من اینه که دوتاشون به نظر من یه بستره، یه تفاوت ظاهری با هم دارن.
یعنی توضیح بدین یعنی چی؟
مثلا شما فکر کنید جفتشون به یه شکلی میخواستن آدم های جدیدی باشن، آدم مثل آوانگاردی باشن، حالا یک کسی رفته سراغ یک مواد متریالی که رفته سراغ یک مواد متریال دیگه، ولی جفتش تو یک بستر فکری به وجود اومده، تفاوت ماهوی ندارن. حالا شما فکر کنید مثلا یک کسی علاقش این بوده که شبیه به مثلا ریویرا و اوروسکو و نمیدونم سیکیروس اینا کار کنن، یکی میخواسته کمی مدرنتر و آوانگاردتر شبیه به آدم های دیگه که کار دیگه میکنن، ولی جفتش تو بستر غربه، جفتش یک امره، دوتا نگاه کمی اختلاف نظر در واقع نداره، نگاهه اون چیزی که من استنباط میکنم اون. و شما ببینید که چیزی هم نشده، اتفاقی نشده، من درکش نمی کنم. من هر موقع که نگاه میکنم میگم خب اینم شبیه اونه، اونم شبیه این، بیشتر سلیقه است، سبک من درک نمی کنم، دوتا سلیقه است.
شما میگین که اون جریانی که سردمدار هنر مدرن بوده که آقای مارکو گریگوریان سردمدارش بوده، بعد مثلا آقای وزیر مقدم بوده و همینطوری یه جریانی پشت، و یه گروه دیگه ای که سنتگرا بودن و اصلا مخالف اون سیستم بودن که شاید هانیبال الخاص رو بشه گفت سردمدار، شاید پیلارام و زنده رودی و امثال اینها هم در واقع دنبال روای اونها بودن. شما میگه اینا هر دوشون یه جنس هم و ما میگه فرق نمیکنن. من میخوام خواهش کنم که شما اولا این توضیح بدین یعنی چی یه جنس هم. اگه یه جنس هم چرا با هم اختلاف داره؟ آدم ها شما هم اختلاف داره یا مثلا اصلا هم دیگر قبول ندارن؟ من که ما اگر داریم میبینیم محصول رو میبینیم دیگه، آدم ها رو که نمیبینیم. نتیجه کار پیلارا رو با نتیجه کار مثلا آقای وزیر مقدم رو کنار هم میذاریم. یه شخص منقد میاد میگه این از این سبک پیرو میکنه، اون سبک پیرو میکنه. شما میگه این دوتا شیکی هست. این که دوتا سبک هست دو موافق مخالف اوتوماتیک پیدا میکنه. خب اینو توضیح بدین که شما مثل یه نگاه سومی دارین غیر از نگاه اول و دوم. این نگاه سوم رو میخوام مفصل‌تر یک کمی توضیح بدین.
من نمیدونم نگاه سوم هست یا نه.
هر دوش
یکی هست. یه نگاه، یه امر، دوتا نیست. ببینید تو هر دوتا شما مبانی اون را تجسمه میبینی. تو هر دوتا شما به صفحه و چیزی که جلوتون هست نگاه میکنین، مواجه میشین با یک تفکری که مشابهت با هم داره. سلیقه آدم هست که یکی یه جور دیگه کار کرده، یکی یه جور دیگه. یکی علاقه داره مثلا مارسل دوشام، یکی علاقه داره به مثلا سیکیروس. این سلیقه است، دوتاش تو یک بستر به وجود اومده، یک جور دارن به حالا این ظاهر آوانگارده، اون یکی نیست. این رد و قبولا بیشتر سلیقه است. ماها کارون یه چیزی وجود داره که مثلا وقتی میشیم کارشناس، وقتی میشیم یه چیزی دیگه سلیقه معنی نداره، یک چیز دیگه ای رو باید ببینیم. مثل اینکه شما ببینید مثلا سعدی، حافظ، مولانا، اینا رو همه رو وقتی دستبندی میکنن میگن عراقی هن. همه مثلا سنایی از این و مثلا هندی مثلا میگن بیدل، صائب، اینا همه میشن هندی. حالا با هم یه تفاوتایی دارن ولی کلیتشون تو یک امر با هم یک وجوه مشترک دارن. همون جوری که مثلا
وجوه مشترک شعر
نه طرز نگاهشونه، طرز نگاهشونه، طرز نگاهشونه. شعر نیست. اگه شعر باشه که حافظم شاعر، بیدلم شاعره.
کار بیدل با کار سعدی
تفرق میکنه. نه اینو ببین، حالا جالبه کلشون تو ساختار زبان فارسی معنا، یعنی کلشون فارسی زبانن. چیزی که دارن تو اینکه چگونه جهان رو نگاه میکنن، یه تفاوت بین این با اون هست. یه پدیده مشترک رو دور دیگه با هم نگاه میکنن توی زمان مختلف. مثل سبکایی که تو غرب هست که چون مثلا یه چیزی میبینی یه سبکی هست، بعدی میاد همونو کار میکنه و یک شکل دیگه اونو ارائه میکنه. توی اینا که عرض میکنم که مثلا بعضی ها ابستره کار میکنن، بعضی ها مثلا فیگوراتیو کار میکنن، بیشتر اینه دیگه، قسمت اصلیش اینه که انتزاعی هن، یه دهی طبیعت گرایانه تر کار میکنن. کلیتش میگم اینا، کلیت ماجرا تو با هم مشترکن، برای اینکه همه شون مبانی آنها رو تجسمی غربه. اختلافشون تو ظاهر ماجراست، یعنی تو ظاهر ماجرا این دوتا با هم اختلاف دارن. یک سلیقه است، اون سلیقه است. بعد جالبیش هم که کنار هم هستن، کنار هم بودنشون باز یه جور دیگه. این سبک و اصولا یک زمانی دارن، یه چیزی میاد، یه اتفاقی میافته، به بعدی میاد. ولی این همه کنار هم بیشتر این سلیقه است و بعدش هم کدوم یکی از اونات واقعا تونستن رشد بدن یه چیزی رو. واقعیت آدم نگاه کنه که این که به وجود اومده همونیه که مثلا کسی فیگوراتو دوست داره، علاقه پیدا کرده به یک نوع فیگوراتیوی که بوده، از اون بهتر نشده، ادامه دهنده اوست. این ابسترست ادامه دهنده همون جاره. حالا و میدونیم تو مواد و متریال تغییر دادیم. مواد و متریال یکی از مظاهر مدرنیته است که شما برای اینکه دیده بشین هر کسی با یک مواد کار میکنه، میگه ببین من تون با این ماده کار میکنم، تو با اون ماده کار میکنی، فرق میکنیم با هم. اختلافشون در این قدره، ماهوی با هم فرقی نمی کنن. چیزی که بنده درک می کنن فرق نمی کنن با هم. این قسمتی که می دونید من اینا رو باید واقعا تصویر بیارم نشونتون بدم که ببینید چه جوری این تو یه کمپوزیسیونی هست. این کمپوزیسیون همه‌شون شبیه به همه.
ببخشید میگه سبک کوبیست، میگه امپرسیونیست. من میگم بالاخره این طبقه بندی‌ها رو شما باز میگی اینا همش یکیه یا اینکه نه اینا با هم فرق می‌کنن، یعنی بالاخره یه خط مرز، یه چارچوب، یه تعریفی وجود داره که
حتماً داره.
اینا با هم متفاوت.
نه حتماً داره.
شما اگر این تفاوت وجود داره، اون وقت بعد مثلا این که خودشو سنت‌گرا میدونه و اون که مدرنیست میتونه توی حالا ایرونیاش، حالا راجع به ایران می‌خوام صحبت کنیم، شما میگی اینا یکیه. اگه بگیم اینا یکی بس بودن، باید بگیم یکیه.
نه ببینید، من قبل از این گفتم که شما مثلا کوبیست رو کی بهش میگن کوبیستی کار کرده طرف؟ وقتی کار میکنه تمام که میشه، میگه و یه عده گرایش پیدا میکنه به اون نوع کار. وقتی اون رو گرایش پیدا میکنه به اون نوع کار، دیگه کوبیستی کار نمیکنه، داره مبانی کار میکنه دیگه. اونجا دیگه قسمت چیز نیست، قسمتی نیست که شما شکل ظاهرش کوبیستیه، نه ارتقا میتونه بده نه درک اون رو بکنه، فقط تو شکل ظاهر شبیه به اون کار میکنه چون علاقه مند میشه. یکی ابستره کار میکنه، اصلا نمیدونه چی کار کرده، بعد که کار کرد نیازی بوده، دلیل هر چیزی، بعد که ارائه میشه یه ده اسم میگذارن روش که این ابستره کار کرده، بعد از اون من میام میخوام مثل او کار کنم. اینجا دیگه چیز نیست، اینجا دلایل من با دلیل اون فرق میکنه. این دلایل اینه که حالا توی اینجا دیگه سلیقه پیش میاد، من نیاز نداشتم اون کارو بکنم، یه سلیقه است که من اینو میپسندم، شما اونو میپسندی. این سلیقه فرق میکنه تا اینکه هیچی نیست، یه آدمی داره یه چیزی رو به وجود میاره، اصلا هم نمیدونه چه عکس العملی در مواجهه باش قرار میگیره، چی میبینه، چی بهش میگن. وقتی عرضه میشه خیلی مواقع شما میدونی حتی به طنز بهشون گفتن دیگه، این الزامن نیست که حتما درست گفتن. وقتی مثلا امپرسیونیست کاری کردن تموم شد، نمایشی گوشین کنن، نه این امپرسیونیستیه، این فاویستیه، این کوبیستیه، خودشون که اطلاق نکردن که. بعد که این قبول عام پیدا میکنه تمام میشه، حالا ما میگیم آقا چون مثلا همه پیکاسو رو میشناسن، خیلی هم آوانگارد جالبه، من مثل اون کار میکنم و من آدم جالبی هستم. همینجوری تو فیگوراتیف شما مثلا تصور کنید مثلا 15 سال پیش کسی کمتر فیگوراتیف کار میکرد، الان بیشتر فیگوراتیف کار میکنه، چون مثلا حالا فروید و هم میشناسن، این قسمت شناخت وقتی ایجاد میشه یعنی تبلیغات شده، شما حالا میرین توی یه بستر آرام شروع میکنید کار کردن. سلیقتونه دیگه، اون سلیقه فرق میکنه تا نیازی که اونو به وجود آورده. من عرض من اینه که دوتاش بر مبنای نیاز به وجود نیومده، برمبنای یک چیزی که بوده انتخاب کردن، یه انتخابی شده، شما اینو گرفتیم، اون یکی اونو گرفته. تو لحظه که داریم انتخاب میکنیم سلیقمون یا استدلالاتی که آدم ها کردن اونها رو پذیرفتیم. قبل از اینها چجوری به این ذهن نرسیده؟ شما الان تصور کنید آدم ها مثلا میگن پست مدرن کار میکنیم، از کجا میفهمه پست مدرن باید کار کنه؟ برای اینکه یه کارایی شده، برای استدلال برش اومده، مدون شده، کتاب نوشته شده، بعد توضیح دادن که آقا الان همه پست مدرن دیگه مدرن کار نمیکنن و میگه ای چه جالب، پس من الان میخوام پست مدرن کار کنم. اینجا دیگه اتفاق پست مدرن اتفاق نمیافته، همینجوری که الان مثلا بعد از اون مود میشه که آقا معاصر، بعد میگه خب چه معاصری که ما نمیدونیم، که بعد دوباره کتاب نوشته میشه، مطلب و مقاله و هزار چیز نوشته میشه، ادلهش در میاد، بعد ما میام بر مبنای اون ادله شروع میکنیم کار کردن. خب این که دیگه معاصر نمیشه که، این عملا من دارم مبانی کار میکنم، مبانی مثلا هنر معاصر. چرا؟ چون مؤلفش در اومده، بعد عنایت کردم مثلا به سنت، به مثلا گذشته، یه چیزی از جدید بگیری، یه سری حرفا داری توضیح میده که اینا اگه انجام بدی کار معاصر میشه، یه کار پست مدرن میشه. خب وقتی شما این رعایت میکنی مشترک نیستی در اون، که فقط دوست داری، علاقه داری که اون شکلی بگی من هستم.
شما ببینید من توضیح بدم که ببینید من درست فهمیدم. شما دارید میگید که یه کسی اومده یه سب یه چیزی بس احساسش یک اثری رو خلق کرده که یه ویژگی داره، شاید متفاوت در ظاهر متفاوت از دیگران باشه. یه عده اومدن از این سبک و سیاه خوششون اومده، در واقع توی اون نگاهی که بهون دارن این کار رو تکرار میکنن، در واقع کپی که نه حالا اینه اون، ولی بالاخره بر اساس اون میشه مبنای ایدهی که تو اون روش کار میکنن. بعد از مدت یه ایده دیگه میان رو این مجموعه یه اسم میذارن میگن کوبیسم، یه اسم میذارن میگن اکسپرسیونیسم، یا حالا به عبارت مثلا یه ابستره فیگوراتیو چی یعنی به عبارت بچه مشترک این سری رو میان استخراج میکنن، یه تعریف روش میذارن یکم اون وقت برابر این. حالا آدمایی که از اون مسیر رفتن رو اسمشون میذارن سلیقه، آدمایی که از این مسیر رفتن میگن سلیقه.
اونی که ابتدا با نیاز رفته سراغه،
نه کسایی که دنبال رفتن
سلیقه است تونستن ارتقا بدن.
اگه دادون که یه چیز دیگه اتفاق دیگه
بیفته پس نتونستن دیگه عملا، یعنی هنوز اینطوریه. به نظر من مثلا کسی که میخواد کوبیستی کار کنه وقتی میره سراغ اون، یعنی کوبیست رو نمیفهمه، چون اگه توانسته بود حتما چیز جدیدی به وجود می اومد. الان در بند ظاهر اون گیر کرده که مثلا آها اگه این خطا رو بکشن کوبیستی به نظر میام و آدم جدیدی هستم. یقینا اگر اون رو درک میکرد دیگه اون نبود، یه کار دیگه میکرد. تو همه چیز همینطوره ها، شما هر چیز فکر میکنم حداقل که شما اگه چیزی رو درک کنی دیگه اون نیست دیگه، شما دانشتون با اون علاوه میشه یه چیز دیگه به وجود میاد. وقتی که آدم همون رو تکرار میکنه خب معلومه خود اون رو درک نکرده. شما تصور کنید مثلا حافظ که عرض میکنم، حافظ معلوم مولانا خونده، معلوم سعدی خونده، معلوم خواجو خونده، معلوم فردوسی خونده، ولی محصول همه اینا یه چیز دیگه شده. شما تو کلش میبینی که آها این محصولش چیز جدیدی به وجود اومد. همونجوری که تو معماری آدم ها قطعا چاگردی کردن، دیده و بعد اون مطلب رو درک کرده، خودش هم یه چیز داشته اضافه کرده، یه جریان جدیدی به وجود اومده. ولی شما بعد دیگه کاری میبینی کوبیستی، خب از پیکاسو نگذشته که، در بند اندیشه او همچنان مونده که چی فکر کرده.
از نظر شما خیال چیه؟ خلاقیت چیه؟ در رابطه بین خیال و خلاقیت چیه؟
اینا مسائل سخته واقعا، من نمیتونم جواب بدم، خیلی مشکلن، واقعا مشکلن. تو هر کدومش یک چیز مبحث پیچیده که من قصد سواد ندارم راجع بهش صحبت کنم. توهم میتونم بکنم ولی واقعا نمیشه گفت. اینا مسائل خیلی سختیه.
شما میتونی بگی که یه نقاشی خوب چه ویژگی داره؟
نه نمیتونم بگم، سخته که میگم نمیتونم بگم، برای اینکه سخته، برای اینکه ببینید نقاشی خوب من تنهایی نمیتونم بگم چی خوبه چی بد.
نظر شما
میدونم، من شخصی وقتی میگم نظر غلطی است. ببینید فرهنگ میپذیره. شما مثلا 800 سال از حافظ گذشته، من میگم برای اینکه همه آشناهن میگم، گذشته ازش به عنوان شاعر پذیرفته شده، در طی ادوار مختلفش رجوع شده. خیلی از شعرها بودن که هم عصرمون پذیرفته نشدند، یعنی این نیست که من، خیلی هم احتمالاً ادیب بزرگی بودن، بلدم بودن، پذیرفته نشده. حالا شما تصور کنید من نقاشم، چه چیزی باید به وجود بیاد که من بغل حافظ به عنوان نقاش این فرهنگ قرار بگیرم؟ این که عرض میکنم نمیدونم جواب بدم برای اینکه واقعا چیز نیست، اینقدر آدم نمیتونه واضح بگه این خوبه اون بده. ممکنه اون که من میگم خوبه اصلا چیز نباشه، بد نباشه، من درست درک نکردم. اینو آدم باید بذاره بگه کمی گذر زمان.
حالا چون شما خیلی بحث اینو کردین که نقاش محصول یک جریان تاریخی فرهنگی سرزمین خودش با همون چهار تا خصوصیت میشه
بگیم
که این
فرهنگ منسانت تو آثارش کن چجور نمو پیدا میکنم؟ خب همین مشکل من اینه که اینا رو فکر میکنم و نمیتونم انجامش بدم، سعی میکنم. تو بعضی از چیزها یه بارقه هایی میزنه ولی منم گرفتار همین وضعیتم. اینایی که میگم به معنی اثبات خودم نیست به خدا، یعنی میگم من اینو فکر میکنم، میگم چی کار باید کرد؟ خب تو که داری میگی این نه، پس چی؟ آره. بعد میگم خود منم که همونجوری برحال یه کاری درست کنیم بفروشیم دو نفر دست بزنن برامون، همون گرفتاری رو آدم داره. تنها چیزم اینه که فهمیدم اونی نیست که میخوام، اونی که فکر میکنم این نیست. حالا بگین چیه؟ میگم نمیتونم، واقعا نمیدونم. میتونم یه توضیحاتی بدم ولی اون توضیحات توضیحات خیلی ظاهریه، خیلی خیلی ظاهریه که مثلا ما میتونیم مثلا اسب، همین که من کار کردم این اسب رو در طی تاریخ در مینیاتور و کارهای ما انجام شده. من فکر کردم حالا این چجوری میتونم نوعش کنم، نه اینکه شده است، چگونه میتوانم اینو یه اتصال به گذشتم پیدا کنه در این حال به دوره جدیدم وصل بشه. چت راه هر رفتم هنوز به نتیجه‌ای که فکر می‌کنم نرسیده، هی ارائه کردم ببینم اینه نه اینه نه. بعضی مواقع یه قسمتایش هست، حالا اینا شاید بقل هم قرار بگیرم بشود، ولی به خدا هم گرفتاری که دیگران دارن قطعا بنده دارم خیلی هم شدیدتر، چون حداقل میدونم اونا صداقت من اینی که دارم میگم اصلا نمیخوام چیز کنم، ما یعنی یه جوری در واقع ظاهر ماجرا رو آدم خیلی خوب نشون بده نیست. و خیلی مواقع باور دارم اون با صداقت بیشتری داره، حداقل اونی که میخواد کشیده، اونی که میخوام نمیتونم.
خب حالا ببینید برگردیم به همون بحث قبل، بحث هنر مدرن یا هنر سنتی رو. شما به هر حال این دو تا از یک طریق میگه یه چیزی نیست؟
سنتگرا؟
یا اصلا من سوال هم میشه تعریف دارم از هنر مدرن بگیم چیه؟
من نمیفهم، من اون تعریف ندارم.
نه
واقعا تعریف ندارم، هنر مدرن تعریف ندارم، مگه یک تعریف دیگرانی که کردن یه چیزایی یاد گرفتم بگم، اون که تعریف من نیست.
تعریف شما اصلا سنتگرا شده؟
ما تعریف سنتگرا هم نه، ما هنر داریم. ببین اینا رو برای این میگم که من میدونم هی از این صحبت ها میشه هی تفکیک کردن که این سنتگراست، این مدرنه، این اینا رو ما برای اینکه راحت بتونیم با هم صحبت کنیم میگیم. ولی چه جوری میشه آدم بگه مثلا این آدم سنتگراست، یه چیزی از اون توی اینه، این بگه مدرنه، یه چیزی از اون تو اونه؟ خیلی به هم آمیخته است، خیلی خیلی اینا اصلا تفکیک تقریبا سخته، تفکیک کردنش مشکله.
از نظر شما ما در فعالیت های هنری، محصولات هنری که تو جامعه ما هست و میاد بیرون، از نظر شما نوآوری هم شما میبینید؟
من خیلی به نظرم نوآوری همون ماجرای چیزی که من دیدم، ممکنه باشه من ندیده باشم، اونی که من دیدم همون قسمتی که بیشتر به بازار توجه میکنه و یه قسمتش هم به استفاده کردن از آیکونا و موتیفای معمول که دیگران باز استفاده کردن، الان میفهمی که این جواب میده برای یه شکل هویتی اونا استفاده میشه. بله من همش مثلا جستجوها واسه تو ظاهر ماجراست، حالا که خط اینوری بذاره، این ور داره خط اینوری بذاره، این رنگ کنه، اون مثلا برجسته کنه، این قسمت ماجرا رو تفاوت چیز کردن، اینا تفاوت دونستن، اینا با هم باز یه امره، هر کدوم از اینا میرن یک عنصری درست کنن که اون عنصرها رو تغییر بدن، اون عناصری که جواب گرفته شده حالا با یه کم پس و پیش کردن تو صفحه تو یه چیز دیگه اونو عرضه میکنن. شما عناصر اگه بردارین زیر ماجرا چیزی نیست. خود اون آخه مثلا شما وقتی یه دونه کتیبه مثلا دوره صفویه میبینین، اون کل ساختار، حتی اون خط هم تو اون ساختار معنا پیدا میکنه. شما اگه اون خط رو هم برداری باز اون ساختاره هست، اگه این تصاویر نقوش رو بردارین خطر هم بذارین باز اون هست. این که من بردارم یه جوری مثلا با یه شکل مبانی هنر تجسمی غرب اینو توی صفحه هم جوری جا بدم که مدرن به نظر بیاد، میشه. من میشم اون قسمت موتیفه برام مهمه که میگم نمیبینم کسی طراحی چیزی نمی کنه که اونو بیاد عرضه کنه، همونه که هست.
خب ببینید یه بحثی هم شما اشاره کردید به اون که حالا مدرن و سنتی و این همه رو برداشتن کنن اسمشون یه چیز جدید بشون به اسم هنر معاصر. این در واقع جمله وضعیت هنر تجسمی در حال حاضر جامعه رو اسمش رو زیر هنر معاصر این تعریفه دیگه اسمشون.
بله بله
این رو نسبت به اونش که تو دنیای امروز وجود داره، تو غرب وجود داره، از نظر شما ما کجا قرار داریم؟ بین ما و اونا چه فاصله وجود داره؟
ببینید یه چیزی هست، فرهنگ هر چیزی تولید میکنه چه فاصله بین هیچ کس نیست. اون فاصله که ما میبینیم چون تولیده، یعنی بر مبنای نیاز نیست، همیشه به دنبال اون هستیم که چه تفاوتی داریم. سوال وقتی ایجاد میشه که ما یک چیزی رو اصل بدونیم، یک چیزی رو بدل، بعد میگیم آقا ما چه فرقی با اون داریم؟ ولی شما این سوال رو در برابر مثلا شکسپیر با حافظ نمیکنید، جفتشون درستن. نمیتونید بگید این با اون تفاوت میکنه. این سوال ما اصلا از ذات ماجرا، یعنی که ما دست دو شدیم متاسفانه، یعنی خود ماجرا دچار اشکال هست، حالا هر شکلش رو میخوام بگیم. چون شما وقتی بیارین تئوری ماجرا رو که قراره که تئوری بعد به وجود بیاد و اول بخرین، بیاین شروع کنی از با بر مبنای اون تئوری یه چیزی به وجود بیاین، که نمیشه، که برعکس همیشه به وجود میاد. شما فکر کنید مولانا داره شعر میگه، هنوز کسی شرحی ننوشته بر او، اون داره شعرش رو میگه. همونجوری که مثلا سینماگران هم دارن کارشون رو میکنن، وقتی میاد بیرون بعد از اونه که آدم ها تازه میشن تحلیلش میکنن، تفسیرش میکنن، تعویلش میکنن.
من یه سوالی میکنم، نظرتون رجوع هر راجی تهران شیخه؟
هر راجیه دیگه، هر راجی میفروشن جنس بود، یه مارکتی به وجود میاد دیگه. من آخه اینا برای من اصلا چیز نیست، مشغولات ذهنیم نیست، واقعا مشغول ذهنیم. من گاهی کار میدم میفروشم، پول دارم زندگی میگرده، ولی اینکه فکر کنم از طریقش کسی به وجود میاد فکر نمی کنم. چون خودم دادم هم برای خودم هم این چیز قائلم که آیا اگه من کار بدم اونجا گرون بشه، یعنی من هنرمند بهتری هستم؟ نه. اگه منظورتون اینجوری هست، نه.
نه، بالاخره حراج تهران یه عنصر اقتصادی است، خود یک جریان هنری شده و تونسته توش یه حوادث جدیدی بیافرینه. بعضی این جریان رو، حادثه رو منفی تلقی میکنن، بعضی مثبت تلقی میکنن. حالا من اگه بخوام یکمی بازتر بکنم، به حسب آنچه که شنیدم تو همین مصاحبه، مثلا میگن که یه عده اومدن در واقع از اصالت هنریشون دست، خلق اصیل هنریشون دست برداشتن، مطابق ذوق و سلیقه حراج در واقع دارن تولید جدید میکنن. بعضی هم میگن نه، این باعث میشه که ملت یکم این هنرمندان ما یکم این تامین مالی بهتری پیدا کنن و بتونن با آرامش بهتری کار کنن. یه عده اینو میگن، یه عده میگن نه، روش کارشون اشکال داره ولی نفس کارشون خوبه. یه انواع تفسیر هست.
نه، اینا رو واقعا من چیز نمیدونم، تو کار تخصص ندارم، نمیفهمم. من فقط میفهمم که یه بازاری درست میشه، یه عده کسب درآمدی میکنم. واقعا اینکه بعد چی میشه رو نمیفهمم. توی هنرم من اینجوری نگاه نمیکنم که این چیزا کمک میکنه یا نمیکنه. باید ناچارم از حافظ میگم، چون خیلی دوست دارم. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. همینجوری که آدم رو که دیده من برم پیش دکتر بگم مریضم، بگه چته، میگم هیچی نمیدونم، تو بگو.
حالا چون که هیچی نظری راجبه، هیچی تا نظری راجبه نقد و نقد نویسی هم میتونیم بگیم در حالات در چه لازم هستیم؟
من نمیخونم راستش، چه بر خودم چه کسی دیگه. نقد اصلا معناش میشه چیز دیگه، معنای لغوی.
اعتقاد داری شما
به نقد؟
وجودشو لازم میدونی اصلا؟ لازم نمیدونی؟
من نه، لازم نمیدونم اصلا، چیز نیست برام. نه که نقد کنن یا نکنن، ببینید نقد آخه یه جوریه. الان ما نقد فیلم کنیم فقط معناش انتقاد کردنه، یعنی فقط انتقاد کنیم. نقد یعنی داوری کردن، معنی حقیقیش داوریه دیگه. وقتی آدم میخواد داوری کنه، ببینید واقعا چقدر باید در مقام عدل باشه، چقدر یه وری بشناسه، چقدر اونا رو بشناسه، بعد تازه بتونه داوری کنه. مثلا شما فکر کنید من 30 سال کار کردم، یه سری راه ها رو رفتن کار کردم، یه کسی که از دانشکده الان کار اومده داره کار میکنه، مبانی هنر جذب رسومی برایش خیلی مهمه، چطور تشخیص میخواد بده که آیا مثلا من مبانی هنر جذب رسومی میدانم یا نمیدانم؟ آیا چجوری از این عبور کردم نکردم؟ یا باید بیاد با طرف گفتگو کنه یه جوری متوجه امر بشه، یا اینکه یا میگه خوبه یا میگه بده. یه چیزی هم تا اینجا که من دیدم، نقد اصولا یه سن نگویا داره، تو تجسمی که من دیدم اینطوریه، یه سن نقد میکنم بعد از اون دیگه تمام میشه ماجرا. حداقل اونی که من دیدم، کسای دیگر ندیدم که آدمی باشه مثلا 30 سال 40 سال نقد بنویسه، فقط کارش این باشه. یه زمان کوتاهی 3 سال 4 سال 5 سال تو نشریات مینویسن، بعدش هم در حد این که میرم مثلا میگم این خوب کار کرده، اون بد کار کرده، اینجا کارش مثلا کمپوزیشنش درسته غلطه، یا با سلیقش جوره یا جور نیست، یا مثلا یک مسائلی رو توی کتابی توی مقاله خونده الان فکر میکنه اون درسته، اگه این خوب نبود حتما کار اشتباهی کرده. داوری کار مشکلیه، اصلا در مرتبه عدالت قرار گرفتن، عدل رو بخواد رعایت کنه خیلی کار سختیه. ولی برای... اگر کسی بود خیلی خوب است.
شما من متوجه شدم که شما با اینترنت و
نه بیکار نه
اصلا هیچ حسی نداره که آخه این دنیای دیجیتال ممکنه به کار شما و آینده این هنر موثر باشه یا نباشه، یا اصلا روش فکر نمی‌کنه.
وسیله است دیگه، درسته، یه وسیله هست.
آخه مثل سونامی داره میاد.
خب باشه اگه نیاز داره
شما تو این زیر زمین اصلا نمی‌خوایم ببینینش.
نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست.
آخه چیه؟
نه اصلا اینجوری نیست که آدم نخواد ببینتش. من الان به یه شکلی وقتی میبینیش چه کار میکنید، کسانی که میبینن چه کار میکنن. خیلی مواقع هست شما یه کاری دارید میکنید، اون کارتون که نمیدونید که به سرانجام میرسه یا نه، اینقدر باید بشینید توی کار بکنید. ولی اگه یه چیز جدید بشنوید ذهنتون مشوش میشه، از اون راهتون باز میافته. من بیشتر یک خود هوای خودم دارم که این نیست که درست دارم میرم یا غلط، اینه دارم میرم. و اگه یه چیزی که به هم گفته بشه شاید تأثیر رو بذاره، اون تأثیره میتونه باز بگن خوبه، میتونه بگه بده، از این حرف هم میشه زد.
نه من میدونم نکتم چیه، این که شما دنبال کشف یک داستانی هستیم اصلا من با اون بحثی ندارم، ولی میخوام بگم شما در حالی که در حال تجربه مستمر هستین از صبح تا شب این روز تا فردا و سال آینده، ولی در این حال خبری هم ظاهرن رسیده یه سونامی داره میاد.
خب
و شما اصلا میگید که من اما وقت اون رو ندارم.
نه نه ببینید این که انکار که آدم نمیتونه بکنه هست،
وقت اون رو ندارم.
نه وقتش هم ببینید، اگر من اگر من یه مطلبی رو بخوام نیاز پیدا کنم میرم دنبالش میگردم ببینم آها این چیست. ولی این که مثلا به هم دیگه مثلا میان که آقا فلان مثلا پرنده در بیستار جنگل مثلا اینجوری زندگی میکنه، خیلی خوبه، ولی خب چیکار کنم اگه من ندونم چه اتفاقی میفته که من بدونم اتفاق میفته. ولی یه وقتی از من یه نیازی دارم میرم میگم آها من دنبال این مطلب میگردم میرم چی گفتن آدم ها، اون رو میرم جستجو میکنم. ولی این که بگم حالا صبح تا شب بشینم ببینم فلان کس چیکار کرد، اون یکی چیکار کرد، جملاتی که یا در واقع چیزایی که به درد من خیلی نمیخوره، من نمیفهمم، بدونم ندونم فرقی نمیکنه. ممکنه یه جمله یه کسی بهم که خیلی جذاب باشه، ولی اینکه نه فلان نه حشره در اونجا فلان جور خونه میسازد خیلی قشنگه، خیلی عالیه، ولی اگه من ندونم چه اتفاقی میفته. ببین هر وسیله ای رو آدم میتونه ازش خوب استفاده کنه بد استفاده کنه، که معمول گفتن بعد ضرورت استفاده از اون وسیله وقتی پیدا میشه خیلی هم خوبه که آدم استفاده کنه ازش. ولی اگه اصرار کنه فقط به جهتی که از اون وسیله استفاده کنه نوین به نظر بیاد، من اونو درک نمی کنم. شما فکر کنید یه موقع نیاز دارین، مثلا رنگ روغن که به وجود میاد قبلش که نیست، بعد مثلا اکرولیک که به وجود میاد قبلش نیست، بنا به ضرورت ایجاد میشه و آدمو نیاز پیدا میکنن که استفاده میکنن. الان من تصور کنید بخوام یه چیزی رو بسازم، اگه بخوام مثلا مومش رو درست کنم شاید یک ماه دو ماه طول میکشه مدل موم. خب وقتی این میشه تو کامپیوتر اجرا بشه دقیقتر و درستتر سه ساعته بهم بده، خب قطعا استفاده میکنم ازش. چیزای دیگر رو که قراره که فقط پوز استفاده باشه چون نمیفهممش، وقتم کم دارم، یعنی اینقدر کار آدم داره نمیرسه بهش، اونو نه. کما اینکه خیلی من حتما مثلا کار کردم که پرینت گرفتم، حتما کار کردم پرینت سه بعدی، باید الان مثلا یه سری کار کردم برای پرینت سه بعدیه، میتونم نشونم بدم که مثلا کار رو کردم برای که پرینت سه بعدی بگیرم. ولی یه وقتی فکر میکنم که این نیاز داره که حتما با دست اجرا بشه، اون دیگه چیز شخصی خودمه. که مثلا اینکه شما یه موقع دیگه اینجا میشه وسیله، بحث هنر نیست، که شما یه کاری رو آب رنگ استفاده کار میکنی، یه رنگ روغن، یه موقع با مداد فکر میکنی این بهترین وسیلهش مداده، اگه مداد برداری بری کامپیوتر کار کنی غلطه، یا برعکس بگمونی با کامپیوتر باید اجرا بشه. کامپیوتر چیزی که من با چون تجربه خودم عرض میکنم، شما مجبورین مدلتون رو خودتون بسازید، بعد برای تکثیر بهتون کمک میکنه. دقیقتر و درستتر کمک میکنه. ولی ابتدا چون موقعی که آدم داره کار میکنه، شما یه طراحی مثلا مدادی میکنید، اون طراحی رو وقتی میخواید مثلا سه بعدی کنید، چون هیچ پیش ذهنی ندارین تو کامپیوتر نمیفهمینش، اول باید سه بعدیشو بسازید، حداقل من مدلشو باید بسازم، بعد بفهمم اشکالاتش چیه، اشکالاتو برطرف کنم، توی اون اصلاح شدهشو برای پرینت، برای در واقع تکثیر بدم.
میشه به من بگید الان بزرگترین آرزوتون چیه؟
من برام واقعا مهمه که طراح بشم، یعنی خیلی دوست دارم واقعا برام مهم نیست به من میگن اونجا هستم بلدی یا نه، نقش بلدی یا نه، ولی برام مهمه که طراحی رو بفهمم. واقعا آرزو دارم بتونم تو عمرم طراح خوبی بشم با کمترین وسیله ممکنه هم هست، و اگر یه موقعی شد میدونم میشود اتفاق جدیدی انداخت، اون میتونه کاربردهای مختلف پیدا کنه. او خیلی برام چیز هست و واقعا تقریبا یه چیزی که نمیدونم، هر روز که میگذرم دست نیافتنی تره یا خیلی سخته، خیلی سخته برام.
خب حالا که به سختی رسیده میشه از امیدهاتون یا ناامیدیاتون
بگید؟ من امیدوارم، اصلا امیدوارم که بشود، این که میگم خیلی خیلی سخته ولی امیدوارم بشود، چون گاهی که یه بارقه میزنه میفهمم ها شدنیست. جالبیش هم یعنی اینه که هر بار که یه چیزی به وجود میاد بعد از اون تازه ضرورت اجراشو و اینکه چگونه این بتونم عرضه کنم ایجاد میشه، خود اون یک چیز دیگه است. مثلا شما پرنده‌ای که نشون دادم چون نگاه کنید، اونی که اینجوری نمیشه عرضه کرد، اون من چجوری باید عرضش کنم که عرضه صحیحی باشه، خود اون یک ماجرا داره. آدم میتونه بگه ریختگری میکنم این کارو میکنم، یه هزار تا در انتخاب ما بینش که این درست ترین انتخاب باشه، و خود اون یک ماجراست. این که عرض میکنم، ولی اینقدر این ماجرا برام جذابه که امیدوارم، همیشه با امیدواری، برای همینم صبح تا شب تقریبا کار میکنم، تقریبا من آدم امیدواری هم اصولا.
یه سوال خودتون هم خودتون میکنم، آقای رضا دوستانی چه نشسته شما سوال؟
من خیلی مواقع این سوال خودم میکنم.
چه سوال؟
این سوالی که راست راستی اونی که انجام میده درست انجام میده، چیزه واقعی، خودت حقیقتا باور داری بهش یا خیر. دیگه موقع مثلا من از حافظ میگم خیلی جذابه، راست راستی قبولش داری، یعنی وجدانن خودت چیز داری نسبت بهش، میفهمیشه خیر. یا مثلا آدم راجب خیلی چیزا میگم که مثلا پول اهمیت مثلا نداری، اهمیت خیلی مواقع میشن فکر میکنم راست راستی اهمیت نداره برات، یا داری پوزشو میدی، عداشو میدی، خودش میشه یه چیزی که باز دوباره کسب وجهه کنی. خیلی مواقع واقعا این سوالای درونی من اصلا راجع به نقاشی نیست، راجع به اینکه واقعا چقدر به اون چیزی که فکر میکنی حداقل سعی میکنی انعکاس پیدا کنی تو بیرون واقعا نزدیکی.
جوابش
خیلی مواقع نیستم، خیلی مواقع نیستم، نزدیک نیستم، ولی واقعا آرزو دارم بشم، سعی میکنم بشم. و اینه که دارم میگم
به مفهوم عدم صداقت نیست،
نه نه، واقعا با صداقت اینو میگم و واقعا آرزو دارم بشم و واقعا سعی میکنم، یعنی تا جایی که بشه سعی میکنم کاری که موجبی ام بشه نکنم، هر چیزی که به نظرم درست تره سعی میکنم انجام بدهم، ولی هی فکر میکنم آیا اون کاری که من انجام نمیدم از خودخواهی منه یا نه. خودخواهی به معنی درستش نمیگم، اون قسمت که آیا اصطلاحا نفس منه که اون داره این کار انجام میده یا نه، واقعا اگر کسی نباشه نبینه من باشم و من و من واقعا انجامش میدم یا خیر. یه وقتایی فکر میکنم انجامش میدم.
خب شما بالاخره با همه این دوران، این آخرین سال، این همه مسیر چند ده ساله نمیدونم 30 ساله که طی کردم تا حالا، و من معتقدم که واقعا، یعنی واقعا اعتقاد شخصی من بر اساس این گفته ها و این صحبت ها که این دغدغه رو تا حالا داشتیم تا به اینجا رسیدیم، اگه در مقابل یه جوان نشسته باشیم و بخوایم باهاشون یه جمله، یه عبارت، یه چیزی به اینا یه توصیه‌ای بکنیم بر اساس این بک‌گراندی که داریم، چی بهشون میگیم؟
من معمولا با بچه که صحبت میکنم راجع به کار کردن، چون خیلی محدودش میکنم، راجع به میگم بچه ها کار کنید، زمان خیلی خیلی کمتر از اون که فکر میکنید. اصلا فکر نکنید که افق خیلی بلندی جلوتونه، به مجردی که سرتون رو به جنبونین تمام شده ها، خیلی خیلی زمان کمه و آرزوهای آدم خیلی زیاد. آرزوهاتون رو محدود کنید ولی بهش جدی بپردازید، چه هرچی محدود تر کنید راحت تر به نتیجه میرسید. هرچی اینو دامنش رو وسیع کنید نمیشه. اینا باید ضرورت داره دیگه، آدم باید خودش رو بشناسه، ببینه واقعا کدومش اولویت داره کدومش نه. اینا دیگه هزار تا مشکلی هست که بعد ایجاد میشه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بعدش مشکل های زیاد هست. ولی خب این سوال رو باور میکنید، همیشه از برای خودم توصیه دائما دائم توصیه می‌کنم، رضا وقت کمه، خیلی 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 کمه. چون ببینید من سرم اونجا موندم 52 سالم شده، یعنی اصلا چیزی نیست که بخوام. با همه آرزوها بود، با همینه که اینو قبول نداری اون خوب نیست، با من ببینید حالا یک کارهایی خواهم کرد، بعد که اینو نه گذشت، هیچ کاری هم نتونسته بکنی، هیچی. اینا اول همه به خودم، ولی اگه باشن واقعا میگم به خودم، من حداقل اینجوری فکر کردم. اگه براتون جالبه جالبه، که نیست نیست، غیر از اینم راهی ندارم.
به نظرم اینکه چالش های کار شما درگیری بین سطح و حجم، این دوتا رو کنار هم میخواین اینا قرار بدید و بعضی موقع این حجم اصلا میزنه بیرون، تبدیل بله. به اونا میشه بله. این کاراتون میشه. یکم راجع به این تجربه بین سطح و حجم صحبت
میکنیم،
که
اینا
داره از
کجا میاد؟ ما یه گذشته‌ای داریم و یه آموخته‌ای داریم. بین این دوتا، من این تلفیق این دوتا رو خیلی دارم جستجو میکنم، چگونه تلفیقی کنم که دوتا امر، دوتا مثلا دوتا دنیایی که من توش زندگی کردم، یکی اون سنتی که به اصطلاح شما میگین سنت هست و یکی آموزشی که به طرف از طریق غرب دیدم، این دوتا چگونه با هم منطبق میشن. راه های مختلف رفتن، یه وقتی فقط سطح بودن همشون، خود نقوش، بعد یه موقع مدت هاست مثلا دارم فکر میکنم ببینم آیا حجم بدم و اونو سطحش کنم این جواب بهم میده، آیا خودش رو اصلا حجم ایجاد کنن جواب بهم میده. هر بار به یک نتیجه ای میرسم که میتونه جواب بده و میتونه جواب نده. گاهی مواقع به نزدیک میشم بهش، بعد میفهمم که بعضی از عناصر خیلی جا دارن برای اینکه واقعا به این تلفیق دقیق درست باشه، وگرنه خیلی مصنوعی هست. تنها کاری که کردم این که چه پس زمینه، چه خود اصل ماجرا که جفتشون یه کار به وجود میاره، جفتش رو سعی کردم خودم طراحی کنم، یعنی جفتش چیز نکردم. به طور معمول مثلا یه چیزی رو بردارم یه چیزی که بذارم، این کارو نکردم. حداقل فکر کردم دوتاشو تعریف کنم، چه سطح رو تعریف کنم چه حجم رو تعریف کنم، بعد این تا حالا رو هم قرار گرفت قرار نگرفت هر جوری بود، این دوتاشو یک تعریف بدم. این رو انجام دادم،
مثل ابرا، مثل این گیاه ها که من
بله 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 نه اینا چون پیوسته به هم هست، شما مثلا چند تاشو دیدین؟ اینا خیلی هن، تقریبا تمام عناصری که تو طبیعت هست من طراحی کردم، آدما رو طراحی کردم، حیوانات رو طراحی کردم، وسیله زندگی، وسیله های زندگی رو اینا رو همه رو طراحی کردم برای اینکه اول بفهمم که سطح و حجمش چجوری میشه. خیلی مواقع با حجم کار کردم، خیلی مواقع با سطح، برای اینکه این دوتا کنار هم چجوری اتفاق میفته. چون اون تجربه رو که شما یه چیزی هست و یه چیزی شما روش میذارین انجام شده است، خیلی هم جذابه. مال خودم اینه که دوتا من تعریف کنم، یه تعریف بدم، این رو هم باز من میتونم توضیحش از رضا عباسی براتون بیارم که ببینم بهتون بگم چجوری این درکا کرده که دوتا امر رو انجام داده تو یک کار. قبلیاشون این کار رو نکردن، بعدیاشون هم نکردن. این توضیح در واقع چون ما تصویر باشه بهتون نشون بدم.
خب شما توضیح رو بدید، ما تصویر رو نشون میدیم دیگه.
نه آخه رو تصویر
براتون،
نه رو تصویر درست تره. چون دوتاشو باید کنار هم بذارم توضیح بدم که این چیست اون چیست. چجوری این دوتا رو مثلا یه آدمی که مال مثلا فرانسوی انگلیسی ها رو کشیده ولی شما قشنگ میفهمی این چیزه، این دوتا دنیا کنار هم درست درست جواب گرفته. بعد یه تصاویر دیگه میارم که شما متوجه میشه اینا نشودن. این الان برای خودم سالهاست این ضرورتش برای میجاد که دوتاش خودم باید طراحی کنم که اگر یه روز اینا با هم تلفیقشون جواب گرفت بیگانه نباشن.
بعد نمیخواییم راجع به اینا باید
اونم همون طرح اینا حجم صد هم هستن. من اینا رو ما اصلش طراحیشونه که یه وقتی من واقعا ساختن یه چیز خوشم میاد، این فرمیه خیلی جذابه برام، میسازمش، اصلا چیز ندارم، هیچ پیش ذهنی ندارم، بعد میتونم یه داستانه که براش بسازم و چون آدم قصه خوششون میاد بگم براشون. خیلی مواقع خود اصلا ساختن، خود فعل انجام اون فعل جذابه. یه وقتایی هم نه، مثلا یک فکری کردم چیز نیست، واقعا توضیحش برام مشکلیه چون یه وقتی خودم هم نمیدونم، از این عارف بازی در نمیارم، واقعا نمیدونم یه وقتایی، ولی میدونم که یه وقتایی بداهه اتفاقاتی میفته که بعد تازه میفهمم چی شده است. آقا بداهه الان خیلی رایجه، باز دوباره میگم بداهه کار کن. من بداهه رو اونجوری میفهمم که مثلا یه موسیقیدانی سالها مشق موسیقی کرده، دقیق میدونه، یک روز اجرا میکنه، اون بداهه است، این لحظه داره دیگه. ولی اون بداهش فرق میکنه با منی که سازو بگیرم دستم بدون که بلد باشم بزنم. ظاهرا این بداهه است، اونم بداهه است، دو تا چیز متفاوته. تو من فکر میکنم من باید مثلا بدونم، بعد تو یک زمانی که دارم اجرا میکنم بداهه اتفاق میفته، بداهه دقیقه. مثل یه شاعر یه شعری میگه بداهه، ولی اون باید دانشو داشته باشه که همزمان وقتی اون داره از درونش میاد درست اتفاق میفته، صحیح اتفاق میفته. من یه وقته کار میکنم وقته ارائه میکنم تازه میفهم این چیزی به من میگم باور کنین من همین الان فهمیدمش. خیلیشو میفهمم، من طراحی اینو نمیگم ها، چون طراحیش کوچیک کار کردم، برام زیباییش خیلی جذاب بود که اینا ارتباط داشته باشن، برام خیلی چیزا جذاب بود. ولی وقتی دارم اجرا میکنم چون هنوز خودم نمیبینمش، واقعا نمیبینم، وقتی تمام میشه تازه کلیتش رو درک میکنم، آها این شده. برای خودم هم یه وقته چیزه، یعنی خیلی مواقع با وقتی نگاهش میکنم تازه مثل شما یهو مواجه میشم با یه پدیده خودم پیش تصورش نکردم، میدونم این هست. حتی شما باور میکنید مثلا یه وقته نمیدونم چه اندازه میشم، خودشون تغییر میکنه. یه دفعه گفتم ما خود نمیرویم دوان از قفای دوست، او میبرد که ما به کمند وی اندریم. اینا جدی هم اونقدر که شما تعجب میکنید یه وقتی راجع به کار خودم تعجب میکنم، بعد باور میکنم یه وقتی میگم اینو تو درست کردی، وقتی به هم میگن یه وقتی نمیتونم بپذیرم، نمیدونم حالا چقدر این که دارم میگم جوابتون هست.